بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين انه خير ناصر المعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله. عرض محضرتون که بحثمون رسید به صفحه 208 و در باب احکام وکالت بود که داشتیم صحبت میکرد. نکته ششمی که اینجا مطرح شده، نکته بود که جلسه قبل هم توضیحش رو دادیم، گفتیم که یه تفصیلی داره که در ادامه بیان خواهیم کرد. در نکته ششم گفتیم که بله خدمت شما عرض شد که گفتیم که وکیل اگر که عزل بشه اما خبر عزل او به گوشش نرسه، در صورتی که در این بازه زمانی تصرفاتی انجام بده، تصرفات وکیلانه او صحیحه. خب دلیلش هم در واقع روایتی بود که از صحیحه معاویه بن وهب و جابر بن یزید بود. آقای ربانی میگه که از بعضی از روایات به دست میاد که این حکم و این مسئله بین ما و اهل سنت اختلافی است. اونها در واقع تفصیلی قائلن و بر اساس اون تفصیله اینجا فتوا میدن و حکم میدن. تفصیلشون هم مترتب بر این مسئله است که گفتن که وکالت، اگر وکالت در نکاح باشه، ولو این که موکل وکیل رو عزل کنه و او رو مطلع نکنه و خبر عزل به گوش وکیل نرسه، ولو در این حالت هم وکالت او باطله و او حق تصرفات وکیلانه رو نداره و اگه تصرف بکنه باطل خواهد. اما اگر در غیر نکاح باشه، اشکال حرف ما رو میزنن، معتقدن که در واقع باید در اونجا هم مثل سایر عقود، البته غیر از نکاح، در اونجا باید چیکار کرد؟ در اونجا باید گفتش که وکیل تصرفات صحیحه. عرض معذرتون که چون قطع شد یه بار دیگه عرض بکنم. بله گفتیم که در بحث تصرفات وکیل در صورتی که عزل بشه، اگر که خبر عزل به او نرسیده باشه، در اون صورت تصرفات او صحیحه. در نقطه مقابل از بعضی از روایات برداشت میشه که عامه و اهل سنت اینها قائل به تفصیلن، یعنی میگن که بستگی داره که وکالت در چی باشه. اگه وکالت در نکاح باشه، نه، تصرفات وکیل ولو بعد از اینکه خبر عزل در واقع به اون نرسه و عزل بشه و خبر عزل به اون نرسه، ولو در اون موقع هم باشه، باز تصرفات او صحیح نیست. اما در غیر نکاح، در غیر نکاح میگن اشکال نداره، دقیقا حرف ما رو میزنن. آقای روانی یه روایتی اینجا میاره، تو روایت این فرض رو در واقع توضیح میده و رد همین فرض و تفسیر رو هم احاله میده به خود روایت، یعنی خود امام علیه السلام تو روایت اینو در واقع نقد میکنه و رد میکنه. بخونیم همین رو، تو متن روایت هم بخونیم که دیگه بحثمون یکم جلو بره. و اما صحت و صفحه 208 و اما صحت و تصرف الوکیل مع عزل الموکل له مادام لم یبلغ خبر العزل فقد دل علیه الصحیح المتقدم و غیره. اما نسبت به صحت تصرف وکیل در صورتی که موکل او رو عزل بکنه تا زمانی که خبر عزل به او نرسد، فقد دل بر این مطلب روایت گذشته ای که بحث کردیم، معاویه ابن وهب و جابر ابن یزید. و یظهر و من خلال بعض النصوص، از خلال و لابلای بعضی از روایات ما ظاهر می شود که ان المسئله کانت محل خلاف بیننا و بین غیرنا، مسئله بین ما و بین غیر ما محل خلاف است. غیر ما که میگه منظور اهل سنت دیگه. فغیرنا کان یفصل بین النکاح فیبطل بالعزل ولو لم یصل خبره الی الوکیل و بین غیره فلا یبطل. میگه غیر ما تفصیل میدهد بین نکاح، پس باطل میشود وکالت در نکاح بالعزل، ولو اینکه نرسد خبر این عزل، خبره خبر عزل به وکیل. و بین غیره، این بین غیره عطف به بین النکاحه، یعنی یفصل بین النکاح و بین غیره، غیر نکاح. در غیر نکاح فلا یبطل، باطل نمی شود. خب حالا روایت چیست؟ و فی الحدیثه که ان علا ابن سیابه سأل الامام الصادق علیه السلام عن حکم المسئله، در حدیث اومد که علا ابن سیابه این از امام صادق پرسید در باب حکم این مسئله. این روایت روایت طولانیه، خدمت شما عرض بشود که آقای روانی اصلش رو در واقع ابتداش رو نیاورده. من منم میتونم سریع بگم بیاد روایت خیلی خوب میشه اگه بشه. بله، بله، روایت در وسایل نقل شده، در من لا یحضر هم اومده، در تهذیب هم اومده و در وافی و بهار هم نقل شده. عرض محضرتون که اومده که وروا ان علا ابن سیابه قال سألت ابا عبدالله علیه السلام ان امرأت وکلت رجلن به ان یزوجها من رجلن فقبل الوکاله. من روایت رو از دو متن کتاب براتون نمیخونم، متن کتاب فقط تیکه آخرش رو آورده. من روایت رو خدمت شما عرض بشود که متنش رو یه ذره ابتداشو بخونم که تو در واقع موضوع روایت وارد بشیم ببینیم که درباره چی صحبت میکنه. میگه که پرسیدم در رابطه با یه زنی که وکلت رجلن، یه مردی رو وکیل کرده به ان یزوجها من رجلن، که او رو به تزویج مرد دیگر در بیاره. فقبل الوکاله، وکالت رو قبول میکنه. فاشهدت لهو به ذالکه، و شاهد هم میاره، میگه آقا شاهد باشید من اینو وکیل کردم. فذهب الوکیل فزوجها، وکیل رفت عقد نکاح رو خون. ثم انها انکرت ذالکه الوکیل رو، اون زنه این وکیل رو انکار کرد، آقا نه این وکیل من نیست. و زعمت که انها ازلته عن الوکاله، و گمان کرد که او رو عزل کرده از وکالت. فاقامت شاهدن که انها ازلت خو، دو تا شاهد اقامه کرد خانوم که در واقع اون وکیل رو عزل کرده. امام این آقای علا سوالش این بود در این فرض چه اتفاقی میفته که خانوم وکیل گرفته، وکیل رفته عقد نکاح رو صورت داده، بعد از اینکه عقد نکاح اتفاق افتاد گفت آقا اصلا این وکیل من نیست، شاهدم آورد که این وکیل من نیست، در حالی که برای وکالتش هم شاهد آورد، چون فرمود فاشهدت لهو فقبل الوکاله فاشهدت لهو بذالک، شاهد بر وکالت آورد. بعد از اینکه رفت وکیل عقد نکاح رو خوند، شاهد بر عدم وکالت آورد و بر عزل او آورد. امام علیه السلام این سوال از امام پرسید که خب الان چیکار باید بکنی؟ امام در اینجا خدمت شما عرض بشود که میپرسن که حالا اینجا در واقع متن رو از اینجا بعدش آقای روانی آورده. سأل الامام الصادق ان علا سأل الامام الصادق ان حکم المسئله فعجاب داره متن کتاب میخونم حواستون باشه. فعجابه امام جوابش داد به صحت فعل الوکیل مادام لم یصلح خبر العزل. امام جوابش رو به صحت کار وکیل داد تا زمانی که لم یصله خبر عزل به وکیل. خب ثم سأل الامام، امام از علا پرسید قائلا، اینطور میفرمود. این ادامه روایته، قبلش رو توضیح دادم، ادامه شو دیگه از متن کتاب میخونیم. ما یقول من قبلکم فی ذالک، من قبلکم فی ذالک، کسانی. این امام از آقای علا پرسید که اون فقهای دور و بر شما چی میگن؟ ما یقول من قبلکم فی ذالک، او کسانی که دور و بر شما هستن در مورد این مسئله چه فتوایی میدن؟ خب بعد خدمت شما عرض شود که آقای علا توضیح میده، یه توضیح مفصلی میده، میرسه به اینجا. قلت و نعم یزعمون انها لو وکلت رجلا و اشهدت فی الملع و قالت فی الخلاء که اشهدو انی قد عزلتهو ابتلت وکالتهو بلا ان تعلم فی العزله. آقای علا میگه بله، نعم، یزعمون، اون فقهای اهل سنت گمان میکنن که این زنه لو وکلت یه رجلی را، اگر یه رجلی را وکیل خودش کرد و اشهدت فی الملع و در جلوی همه شاهد آورد بر این وکالت، اما و قالت فی الخلا، توی مخفیگاه، توی پشت پرده گفت، اینجا گفت شهادت بدید که انی قد عزلته، من عزلش کردم، و ابتلت وکالته یا ابتلت وکالته، وکالتش باطل شد یا وکالت رو باطل کردم. ببخشید عذرخواهی میکنم. این ابتلت جواب شرط لوه، یعنی لو وکلت رجلن و اشهدت فی الملعه ابتلت وکالته. من یه لحظه حواسم رفت روی اون معقول قول قالت. این ابتلت جواب لو وکلته، یعنی اگر وکیل بگیره و شهادت بده در آشکار و پیدا، بگه آقا این وکیل منه، اما در پشت پرده بگه من اینا رو عزل کردم، شما شاهد باشید، خب اون موقع ابتلت وکالته، وکالت باطل میشود بلا ان تعلم فی العزل، بدون اینکه اعلام بکنه که او رو عزل کرده. لذا و ینقضون جمیع ما فعل الوکیل فی النکاح خاصتا. این ینقضون عطف به یزعمونه، یعنی آقایون فقهای اهل سنت نقض میکنند، منتفی میکنند تمام آن افعالی را که وکیل در نکاح انجام داده از خاصتا، یعنی فقط در نکاح، و فی غیر نکاح لا یبطلون الوکاله، لا یبطلون الوکاله، وکالت رو باطل نمی کنه، مگر اینکه الا ان یعلم الوکیل بالعزل، مگر اینکه وکیل موکل اعلام کند به وکیل عزل را، بگی آقا تو رو عزل کردن. خب اینجا سوال مطرح میشه، خود چرا این کارو میکنن؟ دلیلشون چیست؟ میگن که و یقولون المالو منحو عوضون لصاحبهی والفرج لیسه منحو عوض. میگن توی مثلا بی شما اگر وکیل رو اصخایی میکنم، من یه مقدار حالم بد شد، گلوم یکم میخاره و آبوزش بینی پیدا میکنم، یا میتونم راحت صحبت کنم، ببخشید. خب میفرماید که المال منها عوض لصاحبهی، دلیلشون برای تفصیل بین نکاح و غیر نکاح اینه که خدمت شما عرض شود، میگن توی مثلا غیر نکاح، توی معامله و بی، اون مالی که وکیل رفته باش معامله کرده عوض داره، حتی اگه وکالت هم باطل بشه جبرانش ممکنه، اما توی در واقع نکاح و مسئله زناشویی دیگه اینجا عوض که نداره که. اگر مثلا بچه ای تو این وضعیت به دنیا بیاد، این ولد حرامه اگر او راضی نباشه. لذا چون مسئله نکاح حساسه، باید در واقع بگیم که وکالت او باطله. خب لذا میگه المال منها عوضان لصاحبهی، مال برای اون عوضی است، میتونه جبران بکنه برای صاحبش، صاحب مال. ولکن والفرج لیس منها عوضان، برای فرج و بس مسئله زناشویی عوضی وجود ندارد که اذا وقع منها ولدون، اگر که یه بچه‌ای به دنیا بیاد اینجا ما چیکار کنیم؟ ولد حرام میشه. امام جوابش رو میده، میگه فقال علیه السلام سبحان الله ما اجور هذا الحکم و افسده، چه حکم ظالمانه است، چه حکم فاسدی است. این ما اجور صيغه تعجب دیگه، ان النکاح احرا و احرا ان یحتات فیها، یحتات فیها و هوا فرج و منها یکون الولد. امام اینجا دیگه در واقع خیلی ناراحت میشه، غیرتشون به جوش میاد، میگن چه حکم ظالمانه است، چه حکم فاسدی است. ان النکاح احرا و احرا، نکاح ازدواج شایسته است، سزاوار است که ان یحتاط فیه، باید درش احتیاط بشه. و هوا فرجون، مسئله بحث فرج و زناشویی و ولد و اینهاست، و منها یکون و ولد، اینجا باید احتیاط کرد. احتیاطش اینه که او خدمت شما عرض شود که نکاح ادامه پیدا کنه، صیغه عقد خونده. لذا با این بیان اینجا خدمت شما عرض شود که پاسخ به اون تفصیل هم داده میشه. و اما لزوم الوکالت متى ما تحقق اشتراطها ضمن عقد لازم به نحو شرط النتیجه الی آخر. نکته بعدی که اینجا مطرح میشه، یادتون باشه گفتیم صفحه 206 رو که نگاه کنید، بله اونجا که فرمود و تلزم متى ما تحقق اشتراطها ضمن عقد لازم به نحو شرط النتیجه، عقد وکالت عقد جایزی است اما لازم می شود زمانی که محقق شود اشتراط وکالت در ضمن یک عقد لازمی، اونم به صورت شرط نتیجه، یعنی به عنوان نتیجه یک کاری باشه، شرط نتیجه یک کاری باشه. خب اینجور اگر اتفاق بیفته و در این صورت چرا عقد وکالت لازم میشه؟ مثال هم زدیم، گفتیم که مثلا شما فرض کنید که زوجه خانوم موقعی که داره عقد نکاح صورت میگیره شرط میکنه، میگه آقا من جزو شروط تحقق عقد نکاح هم اینه که شوهرم منو وکیل کنه در طلاق من از خودش، که به شرط اینکه مثلا هر موقع مریض شد، اخلاقش بد شد، گذاشت رفت نبود یه مدت، من حق طلاق داشته باشم، وکیل او باشم در اجرای صیغه طلاق. این میشه شرط نتیجه، یعنی شرط وکالت در نتیجه یک نکاح، در نتیجه یک عقد. گفتن اینجا صحیحه، هیچ مشکلی هم نداره. چرا؟ درسته نکاح، درسته وکالت خودش جایزه، اما وقتی شرط صورت میگیره و شرط یه عقد لازم واقع میشه، هیچ معنی نداره که وکالت لازم میشه و جایز نباشه. بخونیم همینا، و اما لزوم الوکاله متى ما تحقق اشتراطها ضمن عقد لازم، این که وکالت لازم میشود هر زمان که محقق شود اشتراط وکالت در ضمن عقد لازم به نحو شرط نتیجه، کما لو اشترطت از زوجت و فی عقد نکاحها، کما این که شرط کنند زوجه در عقد نکاحش که ان تکون زوجه وکیلتن ان زوجها، از شوهرش وکیل باشه در چی؟ فی طلاق نفسها، که بتونه خودش رو طلاق بده. متا ما سجنه، هر زمان که در واقع این آقای زوج زندانی بشه، مثلا آدم خلافکاریه میدونه آقا این میره زندان، او سا اخلقهو بد اخلاق بشه، او غیر ذالک از موارد این چنینی، فهوال مشهور، این مسئله مشهوریست، همه قبول دارن. دلیلش چیست؟ لعنها و این کانت جایزتن، وکالت اگرچه عقد جایزی است، فی حد نفسها الا ان ذلك لا ينافي لزومها به سبب الاشتراط. این منافات با لزومش به سبب اشتراط در ضمن عقد لازم نداره، میشه همچین اتفاقی بیفتد. خب اینم از این مسئله. اما مسئله دیگه، آقای روانی میگه مرحوم محقق هلی در کتاب شرایع در یک مسئله تردید دارن و میگن که اگر این اشتراط وکالت در عقد رهن اتفاق بیفته این محل تردیده. خب چه اتفاقی میتونه بیفته تو بحث رهن؟ ببینید ما تو حالا ایشالله کتاب رهن رو میرسیم، در واقع ایشالله اگه بتونیم کتاب های قبلش رو تموم کنیم. بله کاریه، یه 40 صفحه دار کتاب رهن داریم، خیلی زیاد هم اصلا. ما تو کتاب رهن، من اینو توضیح بدم اول رهن و بعدش تطبیق بدیم مسئله خودمون. در کتاب رهن میگن که اگر کسی بدهی داشته باشه به دیگری، آقای زید پولی رو از بخش قرض گرفته و به او بدهی داره، اینجا میتونن زید و بکر برای اینکه بکر اطمینان پیدا کنه، وثوق و اطمینان پیدا کنه که زید میاد بدهیشو پرداخت میکنه، میتونه چیزی را در رهن بکر بذاره. دیدید تو بانک ها خدمت شما عرض شد که مثلا شما وقتی یه وام میگیرید، یه وام خیلی توپولی باشه، میگن سنده خونه یا سند مغازه رو باید در رهن بانک بذارید. چرا در رهن بانک میذارن؟ برای اینکه اطمینان برای بانک حاصل بشه که این آقا قسطاشو پرداخت میکنه. خب حالا مسئله اینه، اگر که در ضمن عقد رهنی که الان توضیح دادیم تو مثال، در ضمن یه عقد رهن آقای زید بدهکار است، مدیون است، بکر دائن است، باید پول او رو بده، اما برای اینکه خیال بکر راحت بشه مثلا میاد سند خونه رو پیش ایشون گرو میذاره، زید میشه راهن، بکر میشه مرتهن. اگر در ضمن عقد رهن شرط وکالت کنن، راهن شرط کنه که مرتهن وکیل اوست در فروختن اون مالی که رهن شده است، مثلا سند خونه رو گذاشته بره سند خونه رو، در واقع خونه رو بفروشه، اگر در واقع بدهی رو پرداخت نکنه. دقت کنید شرط چی شد؟ در عقد رهنی شرط بشه که مرتهن وکیل است از طرف راهن، اگر راهن اقساطش رو پرداخت نکرد مرتهن بره اون مال مرهونه عین مرهونه رو بفروشه به عنوان بدهی استفاده کنه، بدهی و طلب خودش استفاده کنه. خب اینجا در واقع یه شرط وکالت شده، یعنی مرتهن رو وکیل کردیم از جانب راهن در فروش مالی که راهن به عنوان رهن و وثیقه گذاشته بود. آیا همچین شرط وکالت اینجا درسته؟ آقای محقق هلی میگه، آقای ایروانی در واقع نقد میکنه که محقق هلی اینجا تردید داره نسبت به صحت همچین شرطی. دلیلش چیست؟ دلیلش اینه که ببینید ما تحلیل کردیم وکیل فعلش نازل منزله فعل موکله، موکل اگر رهن رو اینجا گذاشته هدفش چی بوده، غرضش چی بوده؟ به عنوان وثیقه گذاشته که اطمینان حاصل بشه برای مرتهن که راهن میاد پول پرداخت میکنه. حالا اگه ما بخوایم این آقای مرتهن رو وکیل کنیم در فروش، در واقع خلاف مقتضای عقد رهن مرتکب شدیم. خود راهن اگر میخواست واقعا اون مال مرهونه رو بفروشه، خب میرفت میفروخت بدهیشو میداد، چرا اومده او رو رهن گذاشته؟ پس معلومه میخوادش. پس بنابراین این که ما مرتهن رو وکیل کنیم و او بره اینو بفروشه، چون فعل وکیل نازل منزله فعل موکله و موکل هم باید رفتاری رو که وکیل میخواد انجام بده نسبت به اون رضایت قلبی داشته باشه، اینجا فعل وکیل در فروش مال مرهونه فعل موکل به حساب نمی آید. لذا دقت بفرمایید که اینجا اشتراط محل تردیده، اشتراط وکالت. عجل، بله، تردد المحقق فی کتاب الرهن من شرائحی، مرحوم محقق هلی در کتاب الرهن از کتاب شرایع الاسلامش تردید کرده است، فی ما لوش ترت فی عقد الرهن وکالت المرتهن، در اون جایی که شرط شود در عقد رهن وکالت آقای مرتهن، فی بیع العین المرهونه که بره اون مال مرهونه رو بفروشه، مطالم یتم تسدید الغرض فی الموعد المقرر، هر زمان که پرداخت قرض در موعد مقرر تمام نشود. خب تردید داره در این فرض. آقای روانی خودش میگه الا انه کما ترا، میگه که با این تفاوت که اینجا میبینید که این مطلب محل اشکاله، همین اشکالی که توضیح دادم، این کماتران اشکاله به همین مطلبی که محقق فرموده. خود محقق هم اشکال داره، چون داره میگه تردده، مردده، که آیا این اشتراط وکالت صحیحه اینجا یا نه. هازا وقد زاد بعض الاعلام قائلا لوش طرت الوکالتو زمن العقد الجائز لازم العمل به شرط مادام العقدو باقیان و انجازه فسخ العقد و انجازه فسخ العقد فیزول و لزوم و شرط به تبع. خب اینو اگه اجازه بدید جلسه آینده بررسی کنیم. والحمدلله رب العالمین.